رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 21 بهمن ماه سال 92 برابر با 10 فوریه 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری، سراج جباری، بهرنگ زندی، شادیار عمرانی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن دو گفتگو با دو تن از شهروندان در ایران را میشنوید. و پایان بخش برنامه ما کارخانه مجله کارگری رادیو نداست. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز رادیو ندا با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه این هفته نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در هفته‌ای که گذشت و همزمان با آغاز مذاکرات تازه بازستان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات هسته‌ای جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌ها از نزدیک شدن ناوهای ارتش ایران به آب‌های بین‌المللی تحت کنترل ایالات متحده خبر دادند. یک مقام نظامی جمهوری اسلامی در همین رابطه گفته است که چنین اقدامی در واکنش به حضور نظامی ایالات متحده در بحرین و آبهای خلیج فارس صورت گرفته و پیام خود را دارد. افشین رضایی حداد، فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی جمهوری اسلامی، در دیداری با نماینده علی خامنه‌ای در گیلان گفته بود که دو ناو حامل 30 کارآموز سال آخر رشته علوم دریایی عازم یک ماموریت 3 ماهه هستند و برای اولین بار ناوگان دریایی ارتش ایران در حال حرکت به سوی مرزهای دریایی آمریکاست. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا در واکنش به اظهارات رضایی حداد گفت که تردد در آب‌های بین‌المللی آزاد است و تصور نمی‌کند که هدف ناوهای جمهوری اسلامی نزدیک شدن به آب‌های آمریکا باشد. خبرگزاری رویترز به نقل از همین مقام گفته است که دولت آمریکا نگران نیست. بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خارج از این کشور در بحرین قرار دارد و گفته می شود که علاوه بر ناوگان پنجم آمریکا، 50,000 نیروی نظامی این کشور نیز در خلیج فارس حضور دارند. حضور نظامی آمریکا از هنگام به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی مستقیم بوده و افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
در همین حال گفته می شود که بیش از 20 نماینده مجلس اسلامی در یک حرکت سمبولیک و حسن روحانی و به خاطر عدم حمایت دولت از برگزاری امام موشکی تذکر دادند. این نمایندگان در تذکری که در جلسه علنی مجلس خوانده شد از اینکه برای اولین بار طی 10 سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالیانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده و دستورات لازم جهت تخصیص اعتبارات به منظور پشتیبانی طرح‌های اضطراری نیروهای مسلح صادر نشده ابراز تأسف کردند. خبرگزاری مهر خبر داده است که همزمان 22 نماینده مجلس نیز از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که آنان عدم حمایت از پیشرفت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از سفر هیئت‌های کارشناسی کشورهای دیگر در جهت توسعه توان موشکی به ایران خواهان توضیح شده‌اند، این گروه از نمایندگان مجلس در نامه خود به ظریف پرسیدند که چرا باید وزارت امور خارجه با تحریک سفیر آمریکا در سازمان ملل از سفر هیئت کارشناسی کشورهای دیگر به جمهوری اسلامی جهت توسعه توان موشکی جلوگیری نباید.
اقدام نمایندگان مجلس و شبهه تهدیدات برخی از مقامات جمهوری اسلامی پژواک اختلافات درونی جمهوری اسلامی بودند. در هفته گذشته بازگشت مصباح به صحنه مجادلات، اقدام روحانی در کم سواد خواندن منتقدان مذاکرات هسته‌ای و همچنین تقاضای 19 نماینده مخالف دولت از صدا و سیما برای اختصاص فرصتی به آنان، همگی از تشدید اختلافات جناح‌های مختلف خبر دادند. در این میان خامنه‌ای سکوت معنیدار خود را نیز به طور ضمنی شکست و در سخنانی بار دیگر تلاش کرد تا فاصله خود با مذاکرات هسته‌ای را مورد تاکید قرار دهد. افراد نزدیک به دفتر رهبری تا به حال بارها ادعا کردند که خامنه‌ای از توافق‌های هسته‌ای راضی نیست. علی خامنه‌ای هیچگاه این ادعاها را تکذیب نکرده است. او بارها گفته است که با مذاکره با آمریکا خوشبین نیست و در روز شنبه این نظر خود را تکرار کرد. او در جمع فرماندهان نیروی هوایی جمهوری اسلامی گفت که آمریکا اگر بتواند تلاش خواهد کرد که رژیم اسلامی را عوض کند و تاکید کرد مسئولان آمریکایی در جلسه‌های خصوصی با مسئولان کشور ما یک جور حرف می‌زنند، به محض جدا شدن از آنها جور دیگر حرف می‌زنند. خامنه‌ای ضمن خنده‌دار خواندن درخواست آمریکا از جمهوری اسلامی برای کاهش قدرت دفاعی خود و گفت که حل مشکلات اقتصادی کشور نه در گروه کاهش تحریم‌ها بلکه توجه به آن چیزی است که او ظرفیت‌های داخلی خواند. خامنه‌ای خبر داد که به زودی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متکی به مردم را اعلام خواهد کرد. بسیاری و از جمله بخش قابل توجهی از مقامات جمهوری اسلامی بهبود روابط با غرب و کاهش تحریم‌ها را مهمترین سیاست نظام می‌دانند. اقتصاد مقاومتی نام رمزی برای ادامه سیاستی است که به ورشکستگی اقتصادی بی سابقه منجر شده است.
هفته گذشته اقدام و نحوه توزیع سبد کالا با اعتراضات وسیعی روبرو شد. واکنش دولت به این اعتراضات سپردن مسئولیت توزیع این بسته‌ها به وزیر کار بود. پیش از این وزیر صنعت این مسئولیت را به عهده داشت. انتقادات نه تنها متوجه حذف میلیون‌ها کارگر از لیست دریافت کنندگان این سبد و نحوه توزیع این سبد، بلکه عدم اطلاع رسانی و توزیع برنج خارجی به جای برنج ایرانی بود. نرخ اجناس و خدمات اساسی به دنبال اجرای قانون حذف یارانها به شدت افزایش پیدا کرد و به دنبال آغاز تحریم‌های نفتی و مالی علیه ایران کاملاً از کنترل خارج شد. در همین رابطه انجمن صنفی کارگران خباز مریوان و سرباباد با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از دولت از روحانی پرسیدند گیرم سبد شما برای این ماه به 10 الی 15 میلیون ایرانی تعلق گرفت. برای روزها، ماها و سال آینده چه کار میکنید؟
هفته گذشته انجمن بین‌المللی قلم با انتشار بیانیه‌ای به اعدام هاشم شعبانی نژاد اعتراض کرد. شعبانی نژاد هفته گذشته به همراه یک زندانی دیگر در خوزستان پس از انتقال به مکان نامعلومی اعدام شدند. این دو زندانی به همراه 11 زندانی دیگر در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه شده بودند. جمهوری اسلامی در شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی اعترافاتی از این دو زندانی پخش کرده بود. یک نماینده انجمن بین‌المللی قلم در همین رابطه گفت نگرانی های جدی وجود دارد مبنی بر اینکه هاشم شعبانی را برای گرفتن اعترافاتی که در تلویزیون دولتی نشان داده شد پس از بازداشت شکنجه کرده باشند و بر این اساس محاکمه او کاملا ناعادلانه انجام شده است.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با یکی از شهروندان تونکابونی.
الو
الو، سلام خانم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
بله، خواهش می‌کنم.
عرضم خدمتتون که با شهروندان در مورد این وضعیتی که بارش برف در شهرستانتون کابون به وجود آورد، یعنی از وضعیت بحرانی برف گفتگو می‌کنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
خب بفرمایید.
خب از وضعیتتون بگین، با این بارش برف چه مشکلاتی برای شما به وجود اومد و اوضاعتون از چه قرار هست؟
الان توضیح بدم؟
بله بفرمایید.
من شبی که تازه برف شروع شده بود رفته بودم مهمونی، ماشینم رو کنار خیابون پارک کردم. بعد آخر شب که خواستم برگردم دیدم برف شدید، دیگه نتونستم برگردم، همونجا خوابیدم. صبح دیگه نتونستم ماشین رو حرکت بدم. ماشین من چند روزی که تو برف موند نزدیک آتش نشانی بود. آتش نشانی که داشت حرکت میکرد با سرعت و اینا، دیگه توجه به ماشینای بغل دستیش نکرد، زد به ماشین ما و خسارتش هم نمیتونیم بگیریم.
خب این تو قول گفتنی، اومدن ابروشو درست کنن، زدن چشش هم در آوردن.
بله.
خب حالا وضعیت امداد رسانی چطور بوده؟
وضعیت امداد رسانی اولش خیلی بد بود. اولی که دو روزی که برق نداشتیم خیلی بد، خیلی سخت. دیگه مردم همه چپیده بودن تو خونه هاشون، با سرما و دست پنجه نرم می کردن. بیشتر خونه ها که شوفاژ هست و برق وقتی نباشه یخ می زنن. دیگه مشکلات این چنینی زیاد بود. و امداد رسانی که من شنیدم که با هلیکوپتر چیزی آوردم، ولی من چیزی ندیدم، خودم چیزی ندیدم. علی این جاده ها رو خیلی سخت، خیلی دیر پاک کردن.
آیا هنوز روستاهایی هست که زیر برف مونده باشه، یعنی راه‌های منتهی به روستاها بسته مونده باشه؟
اونو من در جریان نیستم خیلی، چون خودم تو شهرم.
خب ولی طبق خبرها این بود که در واقع تمام دارایی‌ها و محصولات کشاورزی مردم زیر برف مونده و
کشاورزیامون که همه زیر برف رفته، ولی همه درخت‌ها شکسته. مثلا خونه‌هایی که خراب شده، از جمله یکی از بستگان ما خونش ریخت که اومدن همسایگان کمک کردن و اساساشون یه سری بیرون آوردن، یه سری هم توی آب مونده توی برف و گفتن کمک می‌کنیم به این اینجور خونه‌هایی که خراب شده، ولی به خسارت های کمتر پاسخ نمیدن.
بله حالا گفتن، اونم که وعده دادن که کمک میکنیم، ولی حالا کی؟
ما که برای ماشین ما رفتیم جواب منفی دادن.
چرا؟
میگن که چرا اونجا پارک کردیم. میگن بابا شب تو برف بود، کسی تو خیابون نبود که. من وقتی ماشینم رو گذاشتم کنار پا بولوار، میگه چرا اونجا؟ میرم اونجا گذاشتم که وردارم برم، نخواستم که بمونم، ولی برف اومد ماندگار شد. خب وقتی ماشینی که کنار خیابون باشه به هر طریقی جا مونده باشه، باید لودر یا آتش نشانی بزنه بره. حالا به این بهانه که شما جای بد گذاشتین چیزی به شما تعلق نمیگیره. گفتم من اگه خلاف کردم جای بدی گذاشتم جریمهشو میدم، ولی شما که زدین چی باید بدین؟ جواب مثبت نیست، منفی.
خب خانم در جریان هستی که آمار مصدومین و کسانی که در اثر همین برف؟
چرا خیلی تو تونکابون تلف شدن. من الان تونکابون هستم.
بله
خیلی تو برف تلف شدن، خیلی ماشین ها تو جاده ها مونده، خیلی خونه ها خراب شده، خیلی سقف های پارکینگ ها خیلی خراب شده ریخته رو ماشین هاشون. حتی نمایشگاه ماشین که ماشین زیرش بوده خراب شده ریخته رو ماشین.
یعنی خسارت ها بیش از اندازه بوده؟
بله خیلی خسارت آورد برای این همه ما که تونکابون و این سمت بود.
خب مگر هواشناسی پیش بینی نکرده بود که برف در راه است و به اصطلاح اعلام نکرده بود که آماده باشید؟
نه به اون صورت، فقط شنیده بودیم که برف میاد، ولی نگفتن که مثلا کی چه وقت، اینجوری ما نفهمیدیم. یعنی یک در یک شد، این اتفاق یک در یک شد که برف اومد.
خب خانم همیاری مردم در این وضعیت بار اون که امداد رسانی که اونجوری بود که به قول شما زدن چشمشم که در آوردن، مردم چگونه بوده؟
مردم همه گرفتار خودشون بودن دیگه، هر کی گرفتار خودش بود. انقدر که مصیبت وارد شده بود همه به درد خودشون گرفتار بودن، کسی به درد کسی نمی رسید که.
ولی توی آب کنار جوانان یه گروه امدادی تشکیل داده بودند و این تو خبرها بوده که تونستن جان 3 نفر رو نجات بدن، جایی که راه ها مسدود بود و 3 مترم برف اومده بود.
حتی من شنیدم که تو تونکابون یه نفر زیر برف، یعنی حالش بد شد، افتاد تو برف، نتونست بلند شه، بیهوش شد، حالا یا هر طریقی برف اومد روشو پوشوند. دلر اومد که این لودر اومد که بزنه صاف کنه، دید یه آدم مرده اون توه.
خب حالا تأسف بارتر این که بازم تو خبرها بوده که چند نفر از بیماران کلیوی
از بین رفتن.
بله متاسفانه.
حتی از بیمارستان اطلاع دادن بیمارای خیلی سخت و در واقع حال بسیار حالش ناراحتی شدید داشتن که نمیتونستن تو خونه نگهشون دارن، اطلاع دادن که ما غذا نداریم به اینا بدیم، بیاین ببرید، در حالی که بس جاده ها باز نبود که اون صاحب آنشون بیان بیماراشون رو بگیرن ببرن خونه، جاده ها باز نبود.
یعنی از بیمارستان به خانواده ها اطلاع دادن که بیایید
که بیاین مریضاتونو ببرید. حتی مریضی که یکی از بستگان ما خیلی حال بدی داشت که از دهان خون بالا می آورد که حتما باید بیمارستان باشه، بهش گفتن بیاین اینو ببرین که ما اینجا غذا نداریم به اینا بدیم. اونا بنده خداها پیاده خلاصه از باریک را پیدا کردن خودشون اومدن تا بیمارستان که بتونن، نه آمبولانس میتونه سرکت کنه نه هیچی، حالا به چه طریقی مریض بردن من دیگه نمیدونم.
واقعا آدم خیلی حیرت میکنه این چیزا رو که میشنوه. عوض این که بیمارستان بیماران رو بپذیره، به خانواده ها گفته که بیایید بیمارات،
بله تو این شرایط بیمارستان با آمادگی داشته باشه مصدومین رو جا بده، نمیدونم مریض رو بپذیره. خیلی حامله بودن جانشون از دست دادن، نمیدونم خیلی ها مشکلات دیگه داشتن جانشون از دست دادن که همین مسیر مثلا راه نبود که ببرن بیمارستان.
بله و بدبختانه اینی که هیچ کدوم از این مشکلات و این وضعیت توی خبرها انعکاس پیدا نکرده، اعلام نشده و همه چیز رو یه جوری گفتن که بیان کردن که میگن گل و بلبل شد و همه امداد رسانی شد و وضع الان
آره خیلی زیاد خیلی زیاد. ماشین آتش نشانی که جلو این ماشین خودشون دیدن ماشینو که 10 بار جلو خونهشون من رفتم سرشو پاک کردم دیدن، ولی با این حال زده بهش رفته. الانم میگه که مقصر شما این من نیستم. عوض این که یه کمکی به مردم بکنن، منی که سرپرست ندارم 10 بارم بهشونم گفتم که من سرپرست ندارم، من وضع مالیم انقدر خوب نیست که بخوام این ماشین رو تعمیرش کنم، حداقل یه کمک هزینه برای من باشین. شما من بیمه نکردم بدنه برای اینکه پول نداشتم ماشین رو بیمه کنم، شما که از دولت دارین این ماشینتون بیمه هست آتش نشانی، شما یه کمکی بکنین حداقل از بیمه شما من استفاده کنم. میگن نه.
خب خانم محترم، به عنوان یک شهروند در این وضعیت انتظاراتتون چی هست؟
انتظار ما اینه که واقعا به مصدومین و به اونایی که خسارت دیدن کمک مالی بکنن، اگر نه مردم چجوری باید بعدها زندگی کنن؟ در حالا بعد از این اونایی که کشاورز بودن واقعا واقعشون از بین رفته، اونی هم که حقوق مختصری داشت، یکی میبینی خونش خراب شده، یکی میبینی یک ماشینش خراب شده، یکی یه چیزی دیگرش رو از دست داده، یکی مریضش رو از دست داده، به هر حال بعد رسیدگی میکردن. تا 2 روز اول که خیلی اصلا بعد وضعیت بدی داشتیم.
بله.
برقا رو برده بودن، اصلا برق نمیومد. مثلا یه مسیر برق داشتن ولی تونکابون برق نداشتن. مگه میشه برق یه شهر داشته باشه یه شهر نداشته باشه؟ این برق فصل کن، تونکابون هم اومده، ولی آباد هم اومده، مطلقه اومده، رامسر هم اومده. خب این مسیر میگم خیلی زیاد بوده برق، چطور فقط تونکابون میخواست برق نداشته باشه؟ مردم شب میلرزیدن تو خونه هاشون میخواستن بخوابن، ما همسایه ها با هم جمع میشدیم مثلا تو یه خونه که گرم بشیم.
خب همینو عرض کردم که خب همیاری مردم تو این دشواری ها در این وضعیت های بحرانی چگونه هست؟
نه مردمش که برای همسایه برای همدیگه بد نیستن، برای همدیگه تو همچین شرایطی سخت نمیگیرن، ولی دستشون چیزی بر نمی اومد.
بله بله.
فرض کن برق نداریم، سرما دارن میلرزن، خب چیکار میشه کرد؟ فوقش بگیم بیایم با هم دیگه نزدیک هم بشینیم گرم بشیم، فوقش اینجوری مثلا کاری از دست آدم بر نمیاد که توی اون شرایط.
خانم من بسیار از شما سپاسگزارم، در این گفتگو شرکت کردید، از این اطلاع رسانیتون
خواهش میکنم. باز من خیلی اطلاعات نداشتم، همین اندازه‌ای که داشتم خدمت شما ارائه دادم. به هر حال ممنونم از شما، پیگیر قضیه هستین. ممنونم از شما.
زنده و پاینده.
سپاسگزارم. متشکرم. خسته نباشید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در ادامه برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگوی دیگر با یکی از شهروندان در تهران در مورد سبد کالای حمایتی. الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام و درود به شما، شبتون بخیر.
خیلی ممنون.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم، شرمندم از مزاحمت دیر هنگام.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان در مورد سبد کالای حمایتی گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این رابطه گفتگوی داشته باشید؟
بفرمایید.
خب، آیا اصلا شما موفق شدین که سبد کالای حمایتی رو دریافت بکنی؟ البته حمایتی که چه عرض کنیم، حقارتی رو دریافت بکنی؟
نه خیر، ما اصلا نرفت.
آیا اصلا به شما اطلاع داده بودن؟ پیامک داده بودن؟
نه.
خب، ولی این عکسایی که از این صفحه منتشر شده واقعا به شکل رقت انگیزی به تحقیر مردم پرداختن. تا جایی که تو خبرها بوده گویا چند نفر هم زیر دست و پا ماندند و فوت کردند. آیا شما در این رابطه مشاهداتی، شنیده هایی دارید؟
نه، فقط شنیده هامون از طرف همین اخباره، چون ما از به اصطلاح اقوامینا کسی نرفته که حالا به خاطرش که بگیره، خاطر همین نمیدونیم، اطلاع چیز نداریم، اطلاع مشاهده عینی نداشتیم، بلکه همین از طرف اخبار و این که بد بوده. آقای روحانی هم خودش اومده عذرخواهی کرده و تو این زمین ها فقط اطلاع داریم.
یعنی اخبارتون اخبار رسمی رادیو تلویزیون
هست؟ نه، از طرف صدا سیما نیست. اخبار ما از طرف صدا سیما نمیگیم. ولی خب روزنامه ها چرا؟ از طرف روزنامه، بعد روزنامه ها همچنین از طرف سایت های خبری.
خب این اخبار شامل چه چیزی بوده؟ یعنی چه چیزی رو عنوان کردن؟
همین که خب دو نفر مثل این که ما اینطور شنیدیم. بعضی هم گفتن چهار نفر. ولی دو نفر به اصطلاح فوت شدن و اینکه خب خیلی بد بوده. قبلا هم البته به این طریق بوده. خب این یه مقدارم البته حالا اصلا نوع این شکل کالا دادن و اینا یه بحثه. یه بحث دیگه‌ش هم این که این مردم هم خودشون نباید از این مسئله استقبال کنن، نباید اصلا برن، یا اگر اینقدر مثلا نیازمند هستن که این نیازشون موجب میشه که همچین چیزی باشه. چون بالاخره ما شنیدیم اون شنیده هایی که میگم از دیگران که مثلا بله. افرادی رفتن توی این صفحه وایستادن که نیازمند هم نبودن. البته نه همشون ها، اینو بگم، نه همشون، حالا بودن توشون کسانی که نیازمند هم نبودن که رفتن. و یکی از چیزام به نظر من خود مردم اگر استقبال نکنن، نرن، نگیرن، به نظر من برچیده میشه یه همچین بساطی به اصطلاح نمیادش، درست نمیشه.
البته اینو عرض کنم که در واقع این کالاها در واقع حق مردمه. از اون 100 میلیارد پول بلوکه شده ای که سر مناقشه هسته‌ای بلوکه شده در خارج، قسط اول که 550 میلیون دلار بوده که دریافت کردند و حالا به این شکل به مردم، به بخشی از مردم میدن. و اون
احتمالاً هم همین چیز بوده دیگه، همین فستال و نفت در برابر قضا در حقیقت به احتمال قوی این شکلی بوده دیگه، یعنی این مواد قضایی رو داده شده در مقابل اون پوله. اینم حالا نمیدونم واقعا ناچار بودن، ولی به هر حال توضیحش به این شکل چیز نبود. میتونستن البته اگر ناچار بودن از این کار، میتونستن مراکز توزیع رو زیاد کنن، میتونستن به قول مطهری در خونه هاشون ببرن بدن به شکلی که این حالت چیز رو نداشته باشه. من با روش توزیعش به اصطلاح چیز هستم، میگم خب حالا اگر ناچار بودن، یعنی
بله،
این مواد رو گرفتن و ناچار بودن که همچین کاری انجام بدن، که حالا روی ناچار بودنش هم خب حرفه، باید که یه روش بهتری رو پیش میگرفتن و این روش درست نبود.
فرمایش شما کاملا متین، ولی قضیه اینه که حتی خیلی ها هم شامل همین مقدار سبد کالای در واقع حقارتی هم نشدن، شامل این سبد کالای حمایتی هم نشدن، چون بسته کم 8 میلیون کارگر بیمه شده و 5 میلیون کارگر فاقد شناسنامه از شناسه از لیست دولت حذف شده. یعنی یک مرزی گذاشته بودن تا کسایی که تا حقوق 500 هزار تومانی دریافت میکنن شامل این سبد کالا میشوند.
بله دیگه، اینطور که ما شنیدیم اونایی که حقوق 500 تومن داشتن، 500 تومن به پایین داشتن، به اصطلاح شامل حال اونا می شده، ولی واقعا ما توضیحش رو نمی دونیم همینطور بوده یا نبوده. ولی در هر صورت خب بالاخره قبلا یه سبد کالای برای ماه رمضان رو به کارمندا داده بودن.
بله،
که خب اون مراکز توزیعش زیاد بود و همچنین چیز بود، همچنین خود کارمندان به نظر من، چون من خودم یک کارمند هستم و شامل حال منم می شدش، مثلا ماها نرفتیم بگیریم تا موقعی که به صلاح دیگه در حقیقت کسی نبود که برم بگیرن، دیگه اعلام کردن که اگه نیوم بگیریم دیگه به صلاح جمع میشه. تا اون زمان ما نرفتیم بگیریم، چون از همین ازدحام و از این چیز می شده یه روش بهتری. من به نظرم، من حالا میگم که نمیخوام مقصر مردم رو به صلاح قلمداد کنم، نمیخوام این کار رو بکنم، اما در هر صورت این رفتن مردمم به این شکل اصلا کار درستی نیستش، کار درستی نبود. میتونستم بخوان که از دولت بخوان که یه روش بهتری رو بگیره، همون روز اول که رفتن دیدن این بساط هست و این جمعیت به این شکل بد دارن به اصطلاح قرار گرفتن توی صف و دارن تحقیر میشن، خب بالاخره جلوی این تحقیر رو خود این آدم ها باید بگیرن دیگه.
بله، ولی
در حقیقت اینی از ماست که بر ماست.
آخه واقعیت اینه که متاسفانه نیاز، احتیاج و با توجه به شرایط اقتصادی و درآمدی خانواده ها آنها را ناچار میکنه که تو این صفهای طولانی بایستند و به این در واقع به این شکل تم بدند.
خب دیگه این میشه دور تسلسل دیگه، دور تسلسل میشه، یعنی ما چون نیازمندیم به اون شکل عمل میکنیم و بعد اون میخواد نیاز ما رو حالا این شکلی برطرف کنه. حالا من نیتشون رو نمیدونم که واقعا نیت دولت چی بوده که این کالا رو به این شکلی میخواسته بده، من حالا نیت خوانی نمیخوام بکنم، ولی بالاخره میشه یه دور تسلسل دیگه، یعنی اون میاد این شکلی عمل میکنه، ما این شکلی عمل میکنیم، اون ما رو این شکلی میبینه، نیازمند میبینه، خب ما در حقیقت خودمونم به تحقیر شدن خودمون کمک میکنیم. به خاطر این میگم که بالاخره ما هم خودمون نباید که از این روش استفاده کن، از این روش استقبال کنیم، این روش رو باید که ما هم خودمون مثلا یه طوری باشه که ابراز حداقل تنفر بکنیم از این برخوردی که با همون میشه. اگه ما هم این کار رو بکنیم، من فکر کنم که بالاخره جلوی این شکلی گرفته میشه. از طرفی هم خب وضعیت یارانه ها هم که خب به اون شکل، یعنی سرمایه گذاری و نمیدونم تولید و همه چی میخوابه، به اون شکلی یارانه ها داده میشه، یه 45 تومن به افراد داده میشه، از اون طرف گرون میشه، اجناس گرون میشه، یعنی در حقیقت اون یارانه هم هیچی که نمیشه، هیچ دست مردم رو نمیگیره، هیچی مشکلات اونطوری هم به وجود میادش.
حالا اشاره کردیم به یارانه ها، آیا اون 45 هزار تومنی که 3 سال پیش میگرفتین با این 45 تومنی که الان به همین میزان، حالا تو اون هم مسئله دارن که خودشون هم عنوان کردن، حالا نه میتونیم بدیم و نه میتونیم قطعش بکنیم، با توجه به این قضیه به نظر شما چه چشم اندازی هست برای این مسئله یارانه ها؟
یارانه ها رو اگه پول نداشته باشن نمیتونن بدن، نمیتونن واقعا بدن، اگر که از این طرف ما نتونیم، مگه که همون سیاست قبلی رو ادامه بدیم، یعنی پول نفت رو بگیریم، نفت رو بفروشیم، پولش رو بگیریم بیاریم این شکلی توزیع کنیم، از اون طرف ما نمیتونیم هیچ سرمایه گذاری تو کارهای تولیدی داشته باشیم، بیکاری بیداد میکنه. واقعا این روشی هم که روی برای اون یارانه ها بود، این روش هم روش خوبی نبودش که اجرا شد به اون شکل. در حقیقت مردم الانه نیازمند به همون یارانه هم شدن، با توجه به تورمی که هستش، اون 45 تومن الانه هیچ چیزی نداره، هیچ به اصطلاح اثری توی زندگیشون، حالا هیچ اثری که نمیتونم بگم، ولی بالاخره اثراتش الان کم شده، اثر به اصطلاح مالیش از نظر اینکه بتونن یه مقداری وضع زندگیشون بهتر بشه. خب همونا توی روستا و اینا مشکلی ایجاد کرده، بالاخره افرادی که چند نفر بودن اون پولو گرفتن، خب بالاخره روی کمکاریشون تأثیر منفی گذاشته، پیامدهای خیلی چیزی داشته، اونم روش متاسفانه خوبی نبوده. با توجه به اینکه میدونم که حالا بگیم که حق مردم هست، ولی بهترین راهش اینه که خب حقوق کارمندا رو بر اساس تورم بدن و از اون طرف هم تامین اجتماعی رو، خدمات درمانی رو، تامین اجتماعی رو قوت ببخشن، یه سری به اصطلاح خدمات این شکلی اگه باشه، من فکر میکنم نمیکنم نیازی هستن به این چیزا باشه.
خب اون ماجرای تاراج و غارت تامین اجتماعی که به قول گفتنی شهره عالم شده،
بله دیگه، بزرگترین در حقیقت بنگاه اقتصادی بوده تامین اجتماعی، که الان نمیدونم وضعیتش چطوریه.
حالا مدیر عامل سابقش داره راست میگرده، با اینکه کمیته تحقیق و تفحص مجلس پرونده نمیدونم چند هزار صفحه‌ای رو کرده.
اینا مشکلات حالا تامین اجتماعی گفتم چون به عنوان یه بنگاه اقتصادی مهم بوده و از طرفی هم زیر پوشش خیلی داشته به اصطلاح حالا تو چشم اومده، ولی تنها اون نیست.
ولی اون نوک کوه یخه به قول معروف، حالا اون چیزی که طبق اختلافات داخلی بر اساس اختلافات داخلی عیان شد و رو شد، به قول فرمایش شما جاهای دیگه ها کذا و بدتر از اون، ولی خب تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی بیش از 37 میلیون نفر در ایران را زیر پوشش، تحت پوشش قرار داده بود، ولی قضیه اینجاست که خب شما از این تامین اجتماعی آیا واقعا تامین شده بودید؟ آیا اون نیازهای شما را برآورد میکرد؟
من تامین اجتماعی، بیمه‌مون بیمه تامین اجتماعی نیست، خدمات درمانی هست. خدمات درمانی بیمه دولتیه دیگه، مال دولت، مال تامین اجتماعی نیستش. خدمات درمانی یعنی کلا بیمه های ما خیلی خدمات نمیتونن بدن، خیلی خدمات نمیدن. بالاخره کجدار مریضه دیگه.
بله.
ناچارن ما بالاخره از این بیمه ها استفاده میکنن. یعنی بیمه های بیمه خدمات درمانی هم کارایی چیز نداره متاسفانه. حالا باز تامین اجتماعی یه بیمارستان تخصصی داره، درسته که خیلی مشکله افراد مثلا بخوام برن اونجا به اصطلاح درمان تخصصی بشن، خیلی با مشکل روبرو میشن، با مثلا وقتهای طولانی بهشون میدن و اینا، ولی باز یه بیمارستان تخصصی دارن، خدمات درمانی که نداره اینا رو.
خب هزینه درمان در ایران چقدر هست؟
هزینه درمان زیاده. دندان پزشکی که اصلا دیگه فکر میکنم 90% از مردم دندان پزشکی رو ول کردن، دندوناشون رو ول کردن به امان خدا، ولی چیزم ولی چیز زیاده واقعا. مثلا دارو رو میریم، دارو رو گیری، پزشکا میگن که حالا این دارو خارجی رو باید بگیری، این دارو خارجی بگیری میگن که این تحت پوشش بیمه نیست، دارو خارجی باید ایرانی بگیری. دکتر از اون طرف میگه که خب مثلا فرض برای بیماری فردی که دچار مشکل حالا پروستات هستش، بهش میگه که اون اومی که اسمش من چه میگه که اون رو باید خارجیشو بگیری، میره خارجی بگیرید 2300 تومان پولشه، بیمه اون رو نمیپذیره، میگه ایرانیشو باید بگیری. یعنی اینا خب بالاخره استراب و استرس و خدایی نکرده از اون بیماری های سخت هم که باشه که دیگه هزینش فوق العاده بالاست و کمر شکنه. بیماری های مثل مثلا ام اس، مثل سرطان، مثل بیماری های اینطوری که دیگه خیلی هزینش بالاست. یعنی واقعا من همون حرف که گفتم باید درمان رو یه طوری سر سامونش بدن و یکم حقوق بالاخره اولا همه رو بیمه بکنن، اونا کارگرای فصلی هستن که بیمه نیستن، اونا رو بیمه بکنن، بعدم تامین اجتماعی و خدمات درمانی رو تقویت بکنن که تا مردم دچار اقلا از نظر درمان دچار مشکل نشه.
بله اوضاع اونقدر وخیم و خراب هست که خودشون اعتراف کردن که سالانه حداقل 7% جمعیت کشور به خاطر پرداخت هزینه درمان زیر خط فقر میرن. حالا این قصه اولی هم که دریافت کردن از این 100 میلیارد دلار پول بلوکه شده که 4 میلیاردش و 4 میلیارد خورده شو خواهن گرفت، حالا فعلا مرغ و نمیدونم به عدد روغن و کیسه برنج، یک کیسه برنج میدن به جای اینکه
بله متاسفانه به نظر من داخلی و خارجی بر ضد مردم هستن، یعنی خارجی هم همینطور بر ضد مردم، اصلا اونم مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده از نظر تأمین زندگی روزمره، زندگی عادی روزمره، نه خارجی ها نه داخلی ها، هیچ کدومشون انگار که دست به دست هم دادن که مردم بیشتر صدمه بزنه. دارویی که الان به این شکلی هستش بالاخره از به خاطر تحریم هاست دیگه، تحریم هایی که ما شدیم اینطوری شده دیگه.
بله واقعیت رو فرمودین که اینها هم داخلی و خارجی هر دو در واقع علیه مردم بودن، مثل دو لبه یک قیچی. من خانم بسیار از شما ممنون و سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
زنده باشید.
من برای شما سلامتی و سعادت آرزو می کنم، امیدوارم که روزگار خوب و خوشی داشته باشید و ارزانی و هوای پاکم داشته باشید.
ممنون. بله در طول سال هوای پاک به ندرت دیده می شه دیگه، آرزو باید بکنیم. بله. موفق باشید.
زنده باشید. ممنون از شما. شبتون بخیر.
شبتون بخیر.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می‌شنوید. من همراه با شادی آرومرانی با ویژه برنامه انقلاب 57 با شما هستم. 24مین شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا با اخبار کارگری ایران و جهان آغاز خواهد شد و سپس در قسمت بعدی ویژه برنامه انقلاب را می شنوید. تا پایان برنامه با ما باشید. سرتیتر خبرها: آزادی کارگران بازداشتی پلی اکریل اصفهان. عاملان مرگ 112 کارگر نساجی در بنگلادش خود را به پلیس معرفی کردند. اعتراض کارکنان بومی شرکت متانول دیر نسبت به دستمزد کم. کارگران ساختمانی مانوس در اعتراض به مرگ همکارشان اعتصاب می کنند. ده ها مجروح در ادامه اعتراضات کارگری در بوسنی. هفده کارگر در معدن طلای آفریقای جنوبی محبوس شدند. آزادی کارگران بازداشتی پلی اکریل اصفهان. سه کارگر پلی اکریل اصفهان که در تاریخ 2 بهمن ماه توسط پلیس امنیت شهرستان مبارکه احضار و بازداشت شده بودند آزاد شدند. یکی از نمایندگان کارگران با اعلام این خبر گفت احمد صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی عصر شنبه 19 بهمن ماه با قید وثیقه از زندان دستگرد واقع در 13 کیلومتری شمال شهر اصفهان آزاد شدند. وی ادامه داد جلسه اول دادگاه این کارگران به همراه 5 همکار دیگرشان به نامهای صفایی، مسعود فتاحی، سیروس پیاممنی، عقیل یزدانی و کیومرث رحیمی که در تاریخ 2 بهمن ماه از سوی پلیس امنیت احضار شده بودند، صبح امروز در شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان مبارکه برگزار شد. این نماینده کارگری با اشاره به حضور کریم فروزان، مدیر عامل کارخانه پلی اکریل اصفهان در این دادگاه به عنوان شاکی گفت جلسه 2 دادگاه کارگران پنجشنبه هفته جاری 24 بهمن ماه برگزار خواهد شد.
عاملان مرگ 112 کارگر نساجی در بنگلادش خود را به پلیس معرفی کردند. مالکان 2 کارگاه لباس‌دوزی در بنگلادش که بر اثر آتش سوزی 2 سال گذشته 112 کارگر را به کام مرگ فرستاد، سرانجام خود را به پلیس معرفی کردند. به گزارش دریافتی، دلور حسین و همسرش محمود اختر، 2 صاحب کارخانه که سال گذشته به اتهام آدمکشی تحت تعقیب قرار گرفته بودند، خود را به پلیس معرفی کردند. انور الکبیر، یک مقام دادستانی بنگلادش، گفته است که این 2 متهم پس از معرفی خود به پلیس در بازداشت موقت به سر می‌برند و درخواست آزادی به قید وثیقه کردند. علی‌رغم اینکه حکم جعل برای آنها سال گذشته صادر شده بود، این زوج آزادانه در داکا پایتخت بنگلادش زندگی می‌کردند. هنوز مشخص نیست که آنها به چه انگیزه‌ای خود را به پلیس معرفی کردند. در صورت اثبات اتهام، این 2 می‌توانند به حبس ابد محکوم شوند. علاوه بر آقای حسین و همسرش، 11 نفر دیگر هم برای مرگ 112 نفر در کارگاه لباس‌دوزی تحت پیگرد قرار گرفتند. این کارگاه برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ غربی لباس می‌دوخت و دستمزد خیاطان آن تنها معادل 37 دلار در ماه بود. چند ماه پس از آتش‌سوزی کارگاه تزرین، کارخانه رعنا در حاشیه شهر داکا فرو ریخت که در اثر این حادثه 1135 نفر جان خود را از دست دادند. صاحبان کارخانه هنگام تلاش برای فرار از بنگلادش دستگیر شد. صنعت پوشاک در بنگلادش 2 بزرگترین صنعت پوشاک جهان پس از چین است و یک بخش حیاتی اقتصاد آن کشور فقیر محسوب می شود.
اعتراض کارکنان بومی شرکت متانول دیر نسبت به دستمزد کم. جمعی از کارگران شرکت متانول کاوه دیر با حضور دست جمعی در جلسه پاسخ و پرسش اعضای شورای شهر نسبت به عدم حمایت شرکت و اداره کار دیر از نیروی بومی، کم بودن دستمزد خود و رعایت نکردن قانون کار اعتراض کردند. نماینده این کارگران که خواستار فاش نشدن نامش بود، در حاشیه نشست شورای شهر دیر اظهار کرد با حقوق 470 هزار تومانی در این شرایط که گرانی بیداد می کند، زندگی برای ما به شدت سخت شده است. وی افزود چرا باید مهندس بومی حقوقش 1 میلیون باشد ولی مهندس غیر بومی 3 میلیون حقوق بگیرد؟ آیا این ناعدالتی نیست؟ نماینده کارگران متانول دیر اضافه کرد اداره کار دیر هیچ گونه حمایتی از ما نمی کند و در شرکت ما قانون کار رعایت نمی شود. وی با اعلام این که 60% نیروی کار متانول دیر بومی هستند بیان کرد حتی اجازه مرخصی رفتن هم نداریم و در زمان بیماری هم باید به شرکت برویم، زیرا می ترسیم اخراجمون کنند. این نماینده کارگران بومی شرکت متانول دیر خاطر نشان کرد از شورای اسلامی شهر، فرماندار و امام جمعه می خواهیم به کمک ما بیایند تا شرمنده زن و بچه های ما نباشیم. گفتنیست شرکت متانول کاوه 9 سال پیش توسط موسوی داری وزیر وقت کشور کلنگزنی شد و متعلق به بخش خصوصی است که با گذشت سالها از کلنگزنی هنوز به بهره برداری نرسیده است.
کارگران ساختمانی مانوس در اعتراض به مرگ همکارشان اعتصاب می کنند. کارگران ساختمانی مانوس در برزیل روز دوشنبه به خاطر مرگ یک کارگر 55 ساله دست به اعتصاب می زنند. اتحادیه کارگران ساختمانی مانوس شنبه اعلام کرد این اقدام را به خاطر اعتراض به مرگ دلخراش همکار خود که روز جمعه بر اثر حادثه کار کشته شد انجام خواهد داد. بنابر این گزارش این کارگر که اصالتی پرتغالی داشته روز گذشته بر اثر نبود استانداردهای ایمنی در حین ساخت بخشی از ورزشگاه آمازونیای مانوس به علت ضربه مغزی درگذشت. خبرگزاری رویترز از ساو پائولو دیروز گزارش داد که آنتونیو خوزه پیتا مارتینز نام این کارگر 55 ساله است که در حین پیاده کردن یک جبه سفیل در محوطه بیرونی ورزشگاه در ایالت آمازون جان خود را از دست داد. این حادثه صبح دیروز رخ داد و کارگر پرتغالی پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده و ضربه مغزی جان سپرد. او سومین کارگری است که در حین کار در کارهای ساخت و ساز این ورزشگاه جام جهانی کشته می شود و ششمین کارگری است که در جریان ساخت و سازهای 12 ورزشگاه این رقابت ها قربانی شد. جروم والکه دبیر کل فیفا در واکنش به این خبر گفت فیفا مراتب اندوه و تأثیر عمیق خود را از مرگ این کارگر اعلام می کند. این جره ثقیل برای ساخت سقف ورزشگاه مورد استفاده قرار گرفته بود. کار ساخت ورزشگاه ماناوس باید طبق برنامه ماه دسامبر گذشته به پایان می رسید، اما ساخت آن طبق برنامه پیش نرفته است. در ماه ژوئن کشته شدن یک کارگر در ورزشگاه برزیلیا موجب شد تا مردم این شهر دست به اعتراض‌های خشونت‌آمیز بزنند، به طوری که دو نفر در جریان درگیری‌ها کشته شدند. ورزشگاه ماناوس محل برگزاری 4 مسابقه از جمله دیدار تیم‌های انگلیس و ایتالیا خواهد بود.
ده‌ها مجروح در ادامه اعتراضات کارگری در بوسنی. برای دومین روز پیاپی صدها تن از بیکاران و کارگران معترض به خصوصی سازی شرکت ها در بوسنی با پلیس این کشور درگیر شدند. به گفته یه پزشکان در شهر توزلا 45 نفر زخمی شدند که 30 نفر از آنها از نیروی پلیس بودند. در این شهر پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. شهر توزلا واقع در شمال بوسنی در گذشته قلب صنعت این کشور به حساب می آمد، اما در سالهای اخیر بسیاری از کارخانه ها در این منطقه ورشکسته یا به حالت نیمه تعطیل در آمدند. در سارایوو پایتخت بوسنی نیز صدها تن در همبستگی با کارگران توزلا و در اعتراض به شرایط اقتصادی تظاهرات کردند. یک زن جوان که به تازگی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی شده است می گوید خود دولت ماست که شرکت‌های دولتی را به قیمت مضحک می‌فروشد و مردم بدون کار و حقوق و امنیت اجتماعی می‌مانند. خانواده‌ها چیزی برای خوردن ندارند، اما سیاستمداران در نهادهای مختلف می‌مانند و پول مردم را می‌خورند. در شهرهای زنیکا و بیهاک در مرکز و غرب بوسنی هم صدها معترض در مقابل ساختمان‌های دولتی تجمع کردند. در شهر توزلا میزان بیکاری بالای 27% است. این در حالی است که دستمزد کارگر به طور متوسط تنها 500 یورو است. معترضان در سارایوو خواستار استعفای دولت شدند.
هفده کارگر در معدن طلای آفریقای جنوبی محبوس شدند. منابع خبری محلی از گرفتار شدن 17 کارگر در معدنی در غرب جوهانسبورگ خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کارگران به دنبال آتش سوزی در معدن طلای دورن کوپ که در عمق 1 کیلومتری زمین رخ داد در معدن محبوس شدند. بر اساس این گزارش دود ناشی از آتش سوزی و همچنین ریزش معدن عملیات نجات را با دشواری روبرو کرده است. از علت وقوع این آتش سوزی گزارشی منتشر نشده است.
لاله خون شد، خون چه شد، خون چه شد، خون جنون شد، شاله خون کن، خون جنون کن، سلطنت زین جنون باش خون کن، شاله خون کن، خون جنون کن، سلطنت زین جنون باش خون کن، شاله بر کن نشان کن پران کن، بشری داد زمین گلستان کن، نام گمنام ها جاودان کن، تا به صبح آید این شام دیره، در شب دیره آتش فشان کن، در شب دیره آتش فشان کن، دست در کن شبه در کن، خانه زندی رونده بر کن، دست در کن شبه در کن، خانه زندی رونده بر کن.
ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم تلج شود. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
هم بنه این زمان تا روشن تر شود روزمان، ای هموطن دوره رنج و هرمان گذشت، دولت پوچ دیوان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت، شد از بیداری انقلاب کاخ سرمایه داری خراب، فصل فضل بشر در رسید.
به مدت که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت، زمنان هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. الحضرت چه مدت تر مسافرت خواهم کرد؟ بستگی به حالت مزاجی من توانم بگم. خود این نقلی که عرضتش قرار میشن در کجا خرد، فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در اسوان خواهد. حرفی غیر از
شاه ایران که بامداد امروز بی خبر از کشور خارج شد، اکنون در مصر است. موقع حرکت او را تا آخرین لحظه از مردم پنهان کردند و تا آن موقع تردیدهایی درباره رفتن او و این که چه وقت خواهد رفت بوده شد.
شاه با فرحی سر رفت، شاه با فرحی سر رفت، کولای بدون شاه، شاه با فرحی سر رفت، شاه با فرحی سر.
ای هموطن دوره رنج و ارمان گذشت، دولت پوچ دیوان گذشت، گذشت آن زمانی که آنسان گذشت، گذشت آن زمانی که
آن بعد بفرمو ما بگیم چه احساسی بکنید از برگشت به ایران؟ چیش؟ هیچی؟
مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد
انقلاب 57، انقلابی که کارگران و اعتصابات کارگری در پیروزیش نقش مهمی ایفا کردند. اعتصاب واکنش رادیکال کارگران در بخش‌های مختلف بود که رژیم شاه را زمینگیر کرد. پس از کشتار مردم در میدان جالی تهران، کارگران نفت اعلام اعتصاب کردند. چون این واکنش سریعی که با اعتصاب همراه بود نشان داد که رژیم شاه نتوانسته است با تمام تمهیداتی که به کار بسته بود جنبش کارگری را تحت کنترل خود درآورد.
پس از آغاز این اعتصاب، موج اعتصاب‌های کارگری به پرچمداری کارگران نفت سراسر ایران را در بر گرفت. اما فردای پس از جمعه سیاه، موج گسترده اعتصابات کارگری آغاز شد. در واقع با پدیدار شدن اثرات دوره رکود اقتصادی، تعیین سقف برای افزایش دستمزدها و همچنین کاهش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه های تابستان 1357، کارگران کارخانه ها علاوه بر برپایی اعتصاب به تظاهرات ها نیز پیوستند. مشارکت کارگران کارخانه ها و همچنین کارگران ساختمانی و فقرای شهری راهپیمایی های چند ده هزار نفری را به چند صد هزار نفری و حتی میلیونی تبدیل کرد و پیروزی نهایی انقلاب را ممکن ساخت. تقاضاهای اعتصاب کنندگان در ابتدا عمدتاً اقتصادی بود، اما به تدریج به صورت تقاضاهای سیاسی درآمد، چنانکه در مهر ماه حدود 45% تقاضاهای اعتصاب کنندگان سیاسی شده بود که در آبان به 80% و در ماه بهمن به 100% رسید.
در 18 و 20 شهریور ماه کارگران پالایشگاه‌های تهران و سایر شهرها اعتصاب کردند. شمار و گستری اعتصابات در مهر ماه بیشتر شد و در 14 و 24 مهر، 40 روز جمعه سیاه، درگیری‌های خونینی در شهرهای اصلی روی داد. در اواخر مهر به دنبال اعتصابات پی در پی تقریباً همه مراکز بازار، دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها، تأسیسات نفتی، بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، روزنامه‌ها، بیمارستان‌های دولتی و کارخانه‌های بزرگ کشور تعطیل شد و اعتصابگران علاوه بر خواست‌های صنفی، انحلال ساواک، لغو حکومت نظامی و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شدند. سرچشمه و نقطه شروع اعتراضات کارگری و اعتصابات 1 می 1357 است که در بررسی این تاریخ همیشه از قلم می افتد. با هم به بررسی این رویداد خواهیم پرداخت.
Say
در سال 1357 رژیم وابسته به امپریالیسم جهانی از بام تا شام در دستگاه‌های تبلیغی خود می‌دمید و ضمن تعریف و تمجید از آریامهر کارگران و زحمتکشان را به مرگ، زندان و شکنجه تهدید می‌کرد. هر گونه حرکت انقلابی را وابسته به ارتجاع سرخ و سیاه قلمداد می‌نمود. سازمان‌ها و جوانان انقلابی را تروریست معرفی می‌کرد. با حمله به مجامع ادبی، دانشگاهی، دانشجویی و کارگری ایجاد توحش و تفرقه می‌نمود. اما با وجود همه اینها، طبقه کارگر در اول ماه می سال 1357 ضربه‌ای دیگر به رژیم وارد آورد و یک گام اساسی در مسیر انقلاب به جلو برداشت.
حرکت اول ماه می 1357 دو مسئله مهم را به اثبات رساند. اول اینکه رژیم برخلاف ادعایش هیچ گونه پایگاه توده‌ای ندارد. دوم، کارگران شناخت کافی از موقعیت جنبش انقلابی خود دارند، زیرا درست زمانی وارد کارزار شدند که رژیم برای بقای خودش در تلاشی مذبوحانه دست و پا می‌زد. کارگران با آگاهی به این که ممکن است که این حرکت هم سرکوب شود، قرار گذاشتند در این روز قدرت خود را به نمایش بگذارند.
آنان به این درک رسیده بودند که دیگر دوران مخفی نگاه داشتن جشن اول ماه می و برگزاری آن در کنج خانه ها و بالا انداختن جام های شراب به سلامتی خود و یارانشان به پایان رسیده است. رژیم در تدارک بود که توسط بعضی از ارگان های خود ساخته و به اصطلاح کارگری جشن اول ماه می را با گفتن جاوید شاه به وسیله‌ای برای نشان دادن پایگاه خود در میان کارگران تبدیل کند. اما
مارش با شکوه صدها نفر از کارگران در خیابان کارگر و میدان قزوین به سمت دانشگاه تهران کمر رژیم را به لرزه درآورد. کارگران می‌دانستند که این راهپیمایی با برخورد نظامی رژیم مواجه خواهد شد، اما آنها عزم را جزم کرده بودند تا پیوندی همیشگی با اخشار روشنفکر انقلابی و دانشجویان مبارز ببندند و به جهان سرمایه‌داری بفهمانند که هستند و این بار بد جوری هم هستند. در تمام شهرستان‌های صنعتی کارگران به نحوی اول ماه می را به تظاهرات پرداختند.
تنها حرکت اعتراضی آن روز کارگران نبود. برای 11 اردیبهشت آن سال خیلی ها آن روز را مرخصی گرفته بودند. خیلی ها به تهدیدهای فورمن ها و اربابان سرمایه اهمیت ندادند و آن روز را غیبت کردند. اگر در آن زمان کسی بود که تحقیقی انجام بدهد، می توانستیم الان با مدرک بگوییم که 11 اردیبهشت 1357 نسبت به روزهای دیگر در سر تا سر ایران تولید حدود 60% کاهش داشته است، زیرا آن دسته از کارگرانی که به ناچار سر کار رفته بودند با رفقای خود همکاری کرده و با گذاشتن چوب لای چرخ ماشین‌آلات سرمایه‌داری اعلام همدردی و همکاری نمودند.
شاید خیلی هایی که دل خوشی از طبقه کارگر ندارند، خیلی هایی که بعدها به صف دشمنان طبقاتی کارگر پیوستند، به این حرف به مساوی یک ادعای اغراق‌آمیز نگاه کنند و با گرفتن چهره تحقیرآمیز به خود به آن بخندند. اما این واقعیت آن سال بود. تازه مگر کدام یک از واقعیت‌های زندگی طبقاتی کارگران نوشته و مکتوب گشته است که این یکی نوشته شده باشد؟ نتیجه مبارزه اول ماه می 1357 که ادامه مبارزه دراز مدت 80 سال طبقه کارگر بود، علاوه بر دستاوردهای سیاسی، اجتماعی بزرگ و مفید، خسارتهای زیر را که بسیار ناچیز هستند در پی داشت. این اطلاعات ها در مورد تهران است.
دامن وصالش را می‌دوم به پای سر، می‌دوم به پای سر در هوای آزادی.
اخراج 5 نفر در کارخانه شیر پاستوریزه. با تشکیل شورا در دوره قیام این افراد بر سر کار برگشتند.
اخراج 2 نفر در کارخانه دستمال کاغذی کلینکس. با تشکیل شورا به سر کار برگشتند.
اخراج عده‌ای کارگر در شرکت بهکار. یک هفته بعد از قیام 22 بهمن به سر کار خود برگشتند.
اخراج 6 نفر از کارخانه درخشان و 9 نفر از غرغره زیبا. با تشکیل شورا بر سر کار برگشتند.
اخراج عده‌ای کارگر کارخانه کفش بلا. با تشکیل شورا بر سر کار برگشتند.
اخراج عده‌ای از کارگران چاپ افست.
علاوه بر این اخراج‌ها، تعداد بیشماری کارگر در آن روز دستگیر و زندانی شدند. تحولات جامعه ایران در سال 1357 فضای بازتری را به وجود آورده بود. علاوه بر طبقه کارگر، سایر اقشار و طبقات هر کدام به نحوی می‌خواستند که در جنبش سهمی داشته باشند. کشاورزان که زمانی امید بازیگران مضحکی انقلاب سفید بودند، خواهان بازگرداندن زمین‌هایی بودند که شرکت‌های سهامی زراعی از آنها غصب کرده بود. خرده بورژوازی با ترس و دودلی به مسیر انقلاب چشم دوخته بود. ترسش از به قدرت رسیدن طبقه کارگر بود و دودلیش به عدم پیروزی جنبش. سال 1357 سالی بود که به قول لنین هر طبقه سلاح مسلکی و سیاسی لازم خود را برای نبردهای نزدیک تهیه می کرد.
درست بعد از 11 اردیبهشت سال 1357 و وزیدن نسیم بهار آزادی بود که دولت سرمایه‌داری تصمیم به مقاومت و سرکوب انقلاب نمود. اما بسیاری از سرمایه‌داران به همین دولت هم اعتماد کافی نداشتند و به خوبی دریافته بودند که انقلاب پیروز می شود. این دسته از سرمایه‌داران و مدیران کارخانه ها به بهانه‌های مختلف از جمله مریضی دست دسته به اروپا و آمریکا فرار می کردند. سرپرست ها و فرمن ها در کارخانه ها رفتارشان با کارگران تغییر کرد و ملایم شد. اربابان صنایع و سرمایه به فکر خارج کردن دارایی هایشان از کشور افتادند.
بعد از 11 اردیبهشت بود که بین کارگران زمزمه هایی شنیده می شد. باید متحد بود. باید از خودمان نماینده داشته باشیم. باید کمیته اعتصاب درست کنیم. باید حقمان را بگیریم. این بایدها همراه بود با درک درستی از رابطه کار و سرمایه. ما دیگر اجازه نخواهیم داد که با ما مثل حیوان رفتار کنند. اگر آنان انسان هستند، ما هم انسانیم. چرا آنها این همه ثروت و سامان داشته باشند و من محتاج به آنان؟ این زمزمه ها بوی نسیم انقلاب را می داد. انقلاب 57 با تمام تلاشی که امپریالیزم با نسخه پیچی از پیش تعیین شده برای آن کرد و با وجود آن که سرکوب شد و ربوده شد، در گرو اتحاد عمل کارگران بود. اکنون راست‌ترین جریانات در این مسئله شکی ندارند که شاه را اعتصابات سراسری کارگران فلج کرد.
سلاح پونه ها همیشه در کفت شبخت ما،
thank you. برنامه کار مشترکی بود با شادیار عمرانی. تا برنامه بعد و کارخانه دیگر، به شما بدرود میگوییم و ساعات و لحظات خوبی را برای همه شما آرزومند.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.